احساس آرامشی بی همانند داشتم، احساس حمایت و امنیتی که از وجود یک غریبه در اتاق خود داشتم، بیگانه‌ای که به گیتس‌هد تعلق نداشت و با خانم رید مرتبط نبود. نگاه هم را از بسی پرانتز حضور وی برایم کمتر از حضور آبوت نفرت انگیز بود و بسی را بیش از آبوت می توانستم تحمل کنم پرانتز بسته به چهره بیگانه با شخصیت دوختم. او را می شناختم. آقای للوید بود و هر زمان که یکی از مستخدمین بیمار می شد به دستور خانم رید برای تجویز دارو به آنجا می آمد. او برای خودش و بچه ها یک پزشک خاص استخدام کرده بود. آقای للوید پرسید: خب، می دانید من کی هستم؟ ایشان را به نام خواندم و دستم را نیز به طرفشان دراز کردم. او با لبخند دست مرا فشرد و گفت: ما باید از شما خیلی مراقبت کنیم. و سپس مرا در جای خود خواباند و به بسی دستوراتی داد و از او خواست که خیلی مراقبت کند تا در طول شب دچار وحشت نشوم. و توصیه‌های دیگری کرد و از بسی خواست فردا نیز برای دیدار از من دعوتش کنند. او اتاق را ترک کرد و غم وجودم را فرا گرفت. تا زمانی که او آنجا کنار من روی صندلی نشسته بود، احساس تأمین و آسایش می کردم. و وقتی در را در پشت سر خیش بست و همه اتاق را تاریکی فرا گرفت، یک بار دیگر قلبم از وحشت فرو ریخت. وحشتی که توصیف کردنی نبود و احساس می کردم بر قلبم چیزی سنگینی می کند. بسی با اندکی ملایمت پرسید: احساس نمی کنید که احتیاج به خواب دارید؟ به ندرت جرأت می کردم جواب او را بدهم، زیرا وحشت از آن داشتم که جمله بعدی با خشونت همراه باشد. از این روی به آرامی جواب دادم: سعی می کنم بخوابم. به سی سؤال کرد: نوشیدنی میل داری؟ آیا می خواهی چیزی بخوری؟ نه متشکرم به سی. پس بهتر است که من هم به بستر بروم، چون ساعت از 12 هم گذشته است، اما هر وقت از شب چیزی خواستی می توانی مرا صدا کنی. آن رفتار پر از محبت به من جرأت بخشید تا سؤالی بکنم: بسی، من چه شدم؟ آیا بیمار هستم؟ فکر می کنم در اتاق سرخ بر اثر گریه دچار ناراحتی شده باشی، اما تردیدی نیست که به زودی بهبود خواهی یافت. بسی با آپارتمان ویژه مستخدمین که نزدیک به اتاق خواب من بود رفت و می شنیدم که می گفت: سارا بیا و با من در ساختمان پرستاران استراحت کن. من جرأت نمی کنم امشب با این بچه بیچاره در اینجا بخوابم. او ممکن است بمیرد. چیز غریبی است. نمی دانم آیا اصلا چیزی را می بیند؟ خیلی به او سخت گذشته است. بالاخره هر دو به خواب رفتند و آتش و شمع نیز خفتند. برای من صحنه‌های آن شب تار سخت دلهره آور بود و خواب را بر چشم‌هایم می‌شکست. چشم، گوش و اندیشم تحت تأثیر وحشتی عظیم بود، آنچنان وحشتی که فقط یک کودک می‌تواند احساس کند. آن حادثه ی اتاق سرخ اثرات و تبعات جسمی طولانی بر من نگذاشت. تنها آن حادثه بر اعصاب من اثر گذاشت، اثری که هنوز مرا تحت تأثیر خود قرار می دهد. بله خانم رید، من از شما افسردگی هولناک و ناراحتی روحی و فکری شدیدی هدیه گرفتم، اما باید که شما را ببخشم، چرا که نمی دانستید چه می کنید. آن زمان که رشته های قلبم را از هم می گسستید، فکر می کردید تنها خصوصیات ناپسند را در من ریشه‌کن می کنید. روز بعد حدود ظهر از خواب برخاسته و لباس پوشیدم و در شالی خود را پوشاندم. از نظر جسمی خود را ضعیف و خرد شده احساس می کردم، اما بدترین ناراحتی من از ناحیه روحی بود. روحی که شکست خمود بود و با کسی نمی توانستم این درد را بازگو کنم. آنچنان افسردگی که مرا بی صدا به گریستن وامی داشت. هنوز قطره شور اشک را از گونه خود نزدوده بودم که قطره دیگری به دنبال آن جاری بود. با این حال فکر می کردم که می بایست خوشحال باشم، زیرا که هیچ یک از خانواده دیگر آنجا نبودند و همه آنان با کالسکهشان رفته بودند. بسی در آشپزخانه بود و با خود برای من در یک بشقاب چینی رنگی نوعی غذای نرم آورد. تصویری که در بشقاب بود از پرندهی بهشتی بود که در میان بوته‌زار لانه گذارده بود، ولی این تصویر در من احساسی از ستایش را بر نمی انگیخت. از بسی خواستم تا بشقاب را همچنان در کنارم بگذارد تا بتوانم تصویر آن را بیشتر نگاه کنم. آیا در همه حال از یک چنین امتیازات ویژه‌ای برخوردار بودم؟ حال آن ظرف گران قیمت بر روی زانوانم قرار داشت و قلباً میل داشتم که غذایی را که با ظرافت خاصی حلقه حلقه شده بود بخورم. اشتهای من به غذا کاذب بود، مانند بیشتر تمایلاتی که ارضای آنها به عقب می افتد، زیرا برخلاف تصورم نمی توانستم غذا را بخورم و در نتیجه هم غذا و هم تصویر پرنده را به کناری گذاشتم، زیرا دیگر در نظرم همه گلها و همه لانه های پرندگان رنگ باخته و ناپدید شده بودند. بسی همکنون گردگیری و تمیز کردن اتاق را به پایان برده بود و دستهایش را می شست. او یک کشوی کوچک را که پر از تکه پارچه های ابریشمی و ساتن بود باز کرد تا برای عروسک گیورگیانا لباس بدوزد. در حین دوختن پارچه ها به یکدیگر آواز می خواند. آوازی که می خواند چنین بود: از آن روزها که ما کولیوار زندگی می کردیم، مدت‌ها سپری شده است. من بارها این ترانه را شنیده بودم، ترانه‌ای که با شادی و سرزندگی بی‌نظیری خوانده می‌شد، به خصوص که بسی صدایی شیرین و لطیف داشت، یا لااقل من اینطور فکر می‌کردم. اما حال اگرچه می‌دانستم که صدای او باز هم شیرین و لطیف است، احساس می‌کردم که در ملودی آن غم توصیف نشدنی نهفته است. گاهی از اوقات وقتی که سخت سرگرم کار بود، همین ترانه را با کشش بیشتری می‌خواند. مدت‌ها سپری شده است. پرانتز، این بار این ترانه غمگین‌ترین ترانه‌ای بود که می‌شنیدم، چون سرود تشییع جنازه بود. پرانتز بسته. بسی همین که آخرین کلام ترانه را خواند گفت: بیا خانم جین، بیا اینجا، گریه نکن. او آنچنان سخن می گفت که گویی به آتش بگوید دیگر نسوز، اما او چگونه دام رنجاوری را که من در آن افتاده بودم می توانست درک کند. در آن روز صبح آقای للوید بار دیگر به دیدار من آمد. به محض اینکه به ساختمان مستخدمین پای گذاشت گفت: چه خبر؟ حال او چطور است؟ بسی جواب داد که حالش خیلی خوب است. دکتر به دنبال این پاسخ گفت: پس می بایست که کاملا سر حال باشد. بیا اینجا خانم جین. درست می گویم نام شما جین است؟ اینطور نیست؟
بله آقا، جین ایر.
خب شما گریه می کردید خانم جین ایر. می توانید بگویید چرا می گریستید؟ آیا دردی دارید؟
نه آقا.
بسی به گفتگوی ما پیوست و گفت:
آه، من فکر می کنم گریه می کند به خاطر اینکه با دختر خانم های خانم رید سوار کالسکه نشد تا گردشی بکند.
نمی دانم، شاید توضیح و سخن ناآگاهانه و احمقانه بسی بود که مرا افسرده ساخت و به غرورم لطمه زد و مرا مجبور ساخت تا پاسخ گویم که
سرم به شدت شکسته است، اما شکسته شدن سر مرا بیمار نکرده است.
در این حال ملاحظه کردم که آقای للوید سرگرم انفیه کشیدن است، در حالی که وی سرگرم گذاردن قوطی انفیه در جیب جلیقه‌اش بود، صدای زنگی بلند برخاست که مستخدمین را برای نهار دعوت می کرد. آقای للوید به طرف بسی سر برگرداند و گفت: این زنگ برای شما بود. شما بفرمایید نهارتان را صرف کنید، من برای خانم جین کمی صحبت می کنم تا شما برگردید. بسی کمی این پا و آن پا کرد، ولی بالاخره ناگزیر از رفتن شد، زیرا در گیتس هد هال بر سر وقت حاضر شدن برای صرف نهار بسیار تاکید شده بود. وقتی بسی از اتاق بیرون رفت، من به آرامی گفتم:
زمین خوردن و سقوط موجب مریضی من نشده است. للوید در حالی که مرا در سخن گفتن تشویق می کرد گفت: پس شما را چه شده؟ من در اتاقی که در آنجا یک روح وجود داشت تا ساعتها پس از تاریکی محبوس بودم. آقای للوید هم لبخند زد و هم اخم کرد و گفت: روح؟ چه؟ به هر حال شما یک بچه هستید. شما از روح می ترسید؟ از روح آقای رید می ترسم. او در آن اتاق فوت کرد و در همانجا ساعتها باقی مانده بود. نه بسی و نه هیچ کس دیگری شب هنگام به آنجا نمی رود. و این کمال خشونت و بیرحمی است که مرا تنها بدون حتی یک شمع در آنجا ساعتها زندانی کنند. این عمل به قدری صفاکانه و بیرحمانه است که فکر میکنم هیچگاه نتوانم فراموش کنم. بیمعناست. آیا همین موضوع بوده است که شما را تا این حد ضعیف کرده است؟ آیا باز هم میترسید؟ در روشنایی روز هم میترسید؟ نه، اما شب به زودی سر خواهد رسید و به علاوه من افسردم، خیلی افسرده، و این غم به خاطر چیزهای دیگری است. چه چیزهای دیگری؟ ممکن است بعضی از آنها را برای من بگویید؟ به خاطر یک چیز، زیرا من نه مادر، نه پدر، نه خواهر و نه برادری دارم. شما زندایی و دایی‌زاده های مهربانی دارید. دوباره سکوت برقرار شد. آنگاه با بغض گفتم: جان رید مرا کتک زد و زنداییم مرا در اتاق سرخ محبوس کرد. آقای للوید برای بار دوم انفیدان خود را بیرون آورد و پرسید: فکر نمی کنید گیتس هدهال خانه بسیار زیبایی است؟ آیا شما سپاسگزار نیستید که در یک چنین خانه‌ای زندگی می کنید؟ به سرعت جواب دادم: اینجا خانه من نیست آقا. خانم آبوت می گوید که من بیش از یک مستخدمه در اینجا حقی ندارم. که اینطور؟ شما آنقدر احمق نیستید که یک چنین خانه باشکوهی را ترک گویید. اگر هر جای دیگری بروم، از ترک اینجا خوشحال خواهم بود، ولی چون من یک دختر هستم، نمیتوانم هیچگاه گیتس هدهال را ترک گویم. شاید بتوانید. کی میداند؟ شما غیر از خانم رید خویشاوند دیگری ندارید؟ نمیدانم. یک بار از خانم رید در مورد خویشاوندانم سوال کردم و او گفت ممکن است من خویشاوندان فقیر و حقیری که با نام ایر خوانده شوند داشته باشم، ولی درباره آنها چیزی نمی‌دانم. اما آیا شما خویشاوندانی دارید که خیلی فقیر باشند؟ آیا آنان از طبقه کارگران هستند؟ نمیدانم. من نمیتوانم در این مورد چیزی بگویم. خانم رید میگوید اگر قوم و خویشی هم داشته باشم آنها گدایی میکنند. من دوست ندارم که گدایی کنم. دوست دارید به مدرسه بروید؟ گفتم: واقعا آرزو دارم که به مدرسه بروم. آقای للوید در حالی که از جای خود برمیخواست گفت: خب کی میداند چه اتفاقی روی خواهد داد؟ و چه می بایست تغییر هوا و زندگی بدهد؟ و اضافه کرد آنچنان که با خود سخن می گفت: اعصابش در وضعیت بدی هستند. بسی در این موقع از نهارخوری بازگشت و در همین حال صدای چرخ کالسکه که بر روی سنگ فرش می لغزید شنیده شد. آقای للوید پرسید: این خانم پرستار شماست؟ می بایست پیش از رفتنم با او صحبت کنم. بسی او را دعوت کرد تا به اتاق صرف صبحانه بروند و خود به پیش افتاد تا آقای للوید را راهنمایی کند. در ملاقاتی که بعداً آقای للوید با خانم رید داشت، فکر می‌کنم آقای للوید به او پیشنهاد کرده بود که مرا به مدرسه بفرستند و توصیه وی با رغبت پذیرفته شده بود. زیرا یک شب وقتی من در تخت خواب خود استراحت می کردم و بسیار آباد فکر می کردند که من در خواب هستم، آنان در حالی که مشغول دوخت و دوز بودند با یکدیگر صحبت می کردند. آباد گفت: خانم رید به حد کفایت شانس آورده تا از شر چنین دختر کسل کننده و بدخویی که فکر می کنم همیشه اطرافیان خود را زیر نظر دارد و برای آنان توطئه می چیند خلاص شود. در ضمن همین گفتگو بود که برای اولین بار از خانم آبوت شنیدم که به بسی می گفت پدر من کشیش فقیری بوده که مادرم به رغم مخالفت خیشان و اطرافیانش با او ازدواج می کند. به طوری که آقای رید پدر بزرگم به شدت از نافرمانی مادرم به خشم می آید و او را بدون پرداخت یک شلینگ از خانواده اخراج می کند. یک سال پس از ازدواج پدر و مادرم، پدرم در حالی که از یک شهرک صنعتی دیدار می کرد، دچار تب تیفوس می شود. کوشش های مادر برای معالجه پدرم مؤثر واقع نمی شود و بر اثر تشدید بیماری مرض وی به مادرم نیز سرایت می کند و هر دو به فاصله یک ماه زندگی را وداع می گویند. بسی وقتی این عبارات را از آبود شنید آهی کشید و گفت: میس جین بیچاره، خیلی دلم برایش می سوزد. آبود جواب داد: بله، اگر او دختر مهربان و آراسته‌ای بود، ممکن بود کسی برای بی کسی و تنهایی او همدردی کند. اما واقعا کسی نمیتواند از یک چنین دختر لجوج و یک دنده‌ای حمایت و مراقبت کند. بسی حرفهای خانم آبوت را تایید کرد. خیلی هم مطمئن نباش. در هر صورت دختر زیبایی مانند دوشیزه گیورگیانا بیشتر جلب محبت میکند. خانم بسی با صدای بلندی گفت: من علاقه زیادی به گیورگیانا دارم. با آن موهای مجعد و چشمهای آبی و آن چهره دوست داشتنی، آنچنان که پنداری او را نقاشی کردند. خانم آبوت کلامش را قطع کرد و گفت: بسی، فکر میکنم بتوانم یک خرگوش ولزی را درسته برای شام بخورم. من هم همینطور می توانم یک گوسفند کباب شده را با پیاز بخورم. بیا پایین برویم. و آنان رفتند. بخش چهارم، صفحه 26. گفتگویم با للوید و صحبتهایی که بین بسی و آبوت رد و بدل شد، من امید زیادی یافته بودم که زندگی من بهتر خواهد شد. تغییر در وضعیت زندگیم قریب الوقوع می نمود و با اشتیاق و در سکوت انتظار می کشیدم. الیزا و گیورگیانا به وضوح طبق دستور عمل می کردند و تا حد امکان کمتر با من صحبت می کردند. جان هر زمان که مرا می دید زبانش را در می آورد و تقلیدهای مختلف می کرد و حتی یک بار خواست مرا تنبیه کند، اما چون فوراً همان احساس عمیق خشم که یک بار دیگر در من ظاهر شده بود در صورتم پدیدار گشت و من به طرفش حمله بردم، ترجیح داد که جا خالی کرده و بگریزد، ولی قول داد که بعداً دماغم را خرد کند. گاه گاهی که با جان برخورد می کردم، مشتهایم خود به خود گره می شد و آماده می شدم سقلمه‌ای به او بزنم، ولی او غالباً با مادرش بود. می شنیدم که برای مادرش با لحن موذیانه‌ای تعریف می کرد که چگونه این جین ایر پلید چون گربه دیوانه‌ای بر روی او پرید. اما بعدها بر اثر اخطار مادر از بازگویی برخورد من با خودش دست کشید. درباره او با من صحبت نکن جان. به تو گفتم که به او نزدیک نشوی. او لیاقت توجه و مصاحبت را ندارد. نبینم یکی از شما، چه تو چه خواهرانت، با او هم صحبت شوید. هنگامی که زندائیم مشغول ادای این کلمات بود، من بر روی نرده ها خم شده و صدایش را می شنیدم. به ناگاه خشمگین شده و بی آنکه مراقب حرف هایم باشم با فریاد گفتم: آنان لیاقت هم صحبتی مرا ندارند. خانم رید زن نسبتاً خوشبنیه و شجاع و با تحملی بود، اما وقتی این سخنان تند و غریب مرا شنید، با چابکی از پله‌ها بالا آمد و چون گردبادی مرا بلند کرد و به ساختمان مستخدمین برد و مرا بر روی لبه تخت خوابم نشاند و آنچنان با شتاب این کار را کرد که دیگر جرأت نکردم در بقیه روز از جای خود برخاسته و فقط گفتم: اگر داییم زنده بود به شما چی می گفت؟ این تنها کلامی بود که به زنداییم گفتم، اما اختیار زبانم را نداشتم و به ندرت می توانستم با اراده خود صحبت کنم. حرفهایی از دهانم خارج می شد که خود کنترل آنها را نداشتم. خانم رید در حالی که نفس نفس می زد گفت: چی؟ چشمهای خاکستری او آکنده از خشم و وحشت شد. دستهایش را از روی شانه هایم برداشت و آنچنان به من نگریست که گویی فکر می کرد که آیا به راستی یک کودک هستم یا یک شیطان؟ حال من رویاروی او بودم و با فریاد ادامه دادم.
دایرید در بهشت است و همه آنچه را که با من می کنید یا فکرهایی که درباره من می کنید می بیند و می فهمد. پدر و مادرم نیز شاهد هستند. آنان می دانند که شما چطور مرا در یک اتاق در تمام طول روز محبوس کردید و چطور مایل هستید که هرچه زودتر بمیرم.
خانم رید به زودی بر خود مسلط شد. با شدت شانه هایم را تکان داد و دو کشیده بر صورتم نواخت و بدون کلامی مرا ترک گفت. بسی بر این جدایی و شکاف بیش از بیش می افزود و می کوشید به ثبوت رساند که من شریرترین موجودی هستم که تا کنون در جهان پای به عرصه وجود گذاشتم. من تقریبا او را تایید می کردم، زیرا فقط احساسات خصمانه در سینه من موج می زد. نوامبر و دسامبر و نیمی از ژانویه گذشت. کریسمس و سال نو در گیتس‌هد با جشن و سرورهای همیشگی برگزار گردید. هدیه ها مبادله شد و میهمانی های عصرانه و شام برگزار گردید. البته که من از همه این جشن ها و خوشی ها استثنا بودم و در آن میانه راهی نداشتم. سهم من در این شادی ها آن بود که شاهد باشم چگونه الیزا و گیورگیانا با لباس های نو و زیبایشان از بالا به پایین به اتاق پذیرایی آمده و در حالی که موهایشان را به طریق زیبایی آرایش کرده بودند به نوای چنگ یا پیانا گوش فرا می دادند و نیز شاهد برخورد گیلاس های شراب و برخورد قاشق و چنگال به ظروف چینی بودم و نیز هم همه گفتگوهایی که از درهای باز و بسته اتاق پذیرایی به گوش می رسید می شنیدم. انتظار برای رفتن میهمان‌ها ساعت‌ها به طول می‌کشید و ساعات بسیار طولانی به نظر می‌رسیدند و وقتی میهمان‌ها می‌رفتند صدای پای بسی را می‌شنیدم که از پله‌ها بالا می‌آمد. گاهی از اوقات نیز در همان حال که میهمان‌ها در سالن پذیرایی بودند از پله‌ها بالا می‌آمد تا قیچی و انگشتانی خود را بردارد یا شاید به عنوان شام و نهار چیزی برای من بیاورد که معمولاً یک تکه نان و پنیر بود و در حالی که من مشغول خوردن غذایم بودم روی لبه تخت خواب می نشست و وقتی شام را تمام می کردم به سی خورده نانها را از اتاقم جمع می کرد و مرا می بوسید و شب به خیر می گفت. وقتی او نسبت به من مهربان بود در نظرم بهترین، زیباترین و مهربانترین انسانهای جهان بود و آرزو می کردم که او همیشه یک چنین رفتاری با من داشته باشد و هیچگاه مرا سرزنش نکند و به طریق نامعقولی با من رفتار نکند، هرچند که غالباً میل نداشت رفتار ناخوشایندی با من داشته باشد. فکر می کنم بسی می بایست طبیعت خوبی داشته باشد، زیرا در بیشتر اعمال و رفتارش بسیار ظریف و شیک بود و صدایی خوش و کلامی موزون داشت و در اتاق مستخدمین بهترین قصه ها را برایم نقل می کرد. اگر تصوری را که از او در ذهن دارم درست باشد، او زیبا نیز بود. به یاد دارم که او زنی جوان و باریکندام با موهای مشکی، چشمهای سیاه و ترکیب صورتی لطیف و دوست داشتنی و پوستی شفاف و صاف بود. اما او خوی دمدمی مزاج و ملون داشت و خیلی زود خشمگین و یا ملایم می شد و در برابر عدالت و برخی اصول دیگر بی تفاوت بود. هنوز هم با همه این خصوصیات او را بر همه ساکنین گیتس‌هال ترجیح می دهم. ساعت 9 صبح روز 15 ژانویه بود. بسی برای صرف صبحانه به پایین رفته بود. دایی‌زاده های من هنوز از سوی مادرشان خوانده نشده بودند. از پنجره اتاقم به گلهای باغ می نگریستم و بخار نفسم را از شیشه پاک می کردم تا بتوانم از آنجا به پایین نگاه کنم. از پشت شیشه به دروازه باغ که باز بود نگاه کردم. یک کالسکه از دور پدیدار شد و یک راست به طرف گیتس‌هد آمد. اما هیچگاه بازدید کنندگان از خانواده رید برای من مهم نبودند. زنگ در با آهنگ بلندی به صدا آمد. تازه وارد به داخل خانه دعوت شد. باقی مانده صبحانه من که نان و شیر بود همچنان بر روی میز مانده بود و یک لقمه نان هنوز در دهانم بود. میخواستم خورده نانها را از پنجره بیرون بریزم و میکوشیدم تا پنجره را باز کنم که مشاهده کردم بسی دوان دوان از پله ها به اتاق مستخدمین آمد و گفت:
بچه شرور، تو داری چه کار میکنی؟ ببین کاملا سرخ شده است، گویا داشتی کار خلافی میکردی، برای چه پنجره را میخواستی باز کنی؟
فرصتی نبود که به بسی پاسخ بگویم، چون او بسیار شتاب زده به نظر میرسید. او مرا به طرف دستشویی کشاند و با خشونتی که زاییده شتاب زدگی بود دست و صورتم را با صابون شست و سپس با حوله‌ای زبر خشک کرد و موهایم را مرتب کرد و با شتاب مرا به طرف پله ها برد و دستور داد که مستقیما از پله ها پایین بروم و یک سر به اتاق صرف صبحانه بروم. میخواستم بپرسم چه کسی مرا میخواهد ببیند؟ آیا خانم ریت هم آنجاست؟ اما بسی رفته بود و در اتاق خدمتکاران را بر روی من بست. به آرامی از پله ها پایین رفتم. حدود 3 ماه بود که در برابر خانم رید ظاهر نشده بودم. در تمام این اوقات در ساختمان خدمتکاران بودم و همانجا صبحانه، نهار و شام می خوردم. اتاق پذیرایی برایم یک منطقه ممنوعه هولناک شده بود. حال در راهروی مقابل اتاق صرف صبحانه ایستاده بودم و در اتاق روبروی من بود. وحشت زده و لرزان بودم. چه ساعات پر وحشت و چه تنبیهاتی در این اتاق شده بودم. وحشت داشتم که به بخش خدمتکاران بازگردم و می ترسیدم که گام به پیش گذارده و به اتاق صرف صبحانه بروم. مدت 10 دقیقه در استراب و تردید در آنجا ایستادم. صدای زنگ شدیدی که از اتاق صبحانه بلند شد مرا مجبور ساخت تا تصمیم به ورود بگیرم. از خود می پرسیدم چه کسی می تواند مرا بخواهد؟ هر دو دستم را بر روی دستگیره‌ای که با دشواری باز می شد فشار دادم. مقاومت دستگیره باز هم در دل من تردید انداخت.
در کنار خانم رید دیگر چه کسی نشسته است؟ زن است یا مرد؟
دستگیره چرخید و در باز شد و من با تعظیمی کوچک وارد اتاق شدم. در بر روی یک ستون سیاه باز شد، یا لااقل در اولین برخورد چنین تصوری به من دست داد که آنچه در برابر خیش می‌بینم یک ستون سیاه است. در برابر خیش آدمی را دیدم که در شنل سیاهی فرو رفته بود و صورتش آنچنان وحشتناک بود که گویی ماسک بر صورت دارد. خانم رید بر روی صندلی همیشگی خود در کنار آتش نشسته بود. او به من اشاره‌ای کرد تا نزدیک شوم. من نیز چنین کردم و مرا به آن بیگانه مجسمه مانند با این کلمات معرفی کرد: این آن دختر کوچولویی است که درباره‌اش با شما صحبت کردم. آن مرد به طرف جایی که ایستاده بودم سر برگرداند و با 2 نگاه جستجوگر و پر از استفهام مرا ورانداز کرد. چشم‌های خاکستری رنگش در زیر ابروان انبوهش چون 2 سوراخ سیاه می‌نمود. با صدایی خشک و بم گفت:
خیلی کوچک است. چند سال دارد؟
10 سال.
10 سال؟ ظاهراً از این پاسخ تعجب کرده بود. این بار با نگاه دقیق‌تری و به مدت طولانی‌تری در من نگریست و در حالی که روی سخنش با من بود گفت:
دختر کوچولو، اسمت چیست؟
جین ایر آقا.
خب جین ایر، حتما دختر خوبی هستی، اینطور نیست؟
پاسخ مثبت دادن به این پرسش ناممکن بود. دنیای کوچک من خلاف این موضوع را ثابت کرده بود. خانم رید با تکان دادن سر به علامت منفی به جای من پاسخ گفت و اظهار داشت:
آقای بروکل هرست، در این مورد هرچه کمتر حرف بزنیم بهتر است.
مرد گفت: متاسفم که این را می شنوم و من می بایست با ایشان کمی صحبت کنم. آنگاه خود را روی صندلی مقابل صندلی خانم رید رها کرد و گفت: بیا اینجا. من بر روی قالی پا گذاشته و از روی آن گذشتم و درست در مقابل او ایستادم. حال که نشسته بود صورتش در سطح صورت من قرار داشت. چه دماغ بزرگی داشت و چه دهان زشتی و چه دندانهای نامرتب و بیرون زده‌ای. او شروع به صحبت کرد:
دیدن یک بچه بد چقدر دردناک است، به خصوص اگر آن بچه بد یک دختر کوچولوی بد باشد.